یکی از سوالاتی که همیشه برای ما تو نوجوانی خودمونم مطرح بود این که اینقدر از واژه مؤمن و مؤمنین و ایمان استفاده میکنن بالاخره یعنی چی و چجوری به دست میاد. تو جواب ما گاهی میگفتن یعنی باور داشتن. گفت خب یعنی چی باور داشتن؟ یه چیزی رو یعنی قبول کنیم. تا اینکه رسیدیم به حکمت سیوم نهج البلاغه، امیرالمومنین علیه السلام در یه دسته‌بندی بسیار شیک و قشنگی ارکان ایمان رو میگن، ستون‌های ایمان رو میگن که اصلا چجوری یه قطعه‌هایی با هم جمع میشن ایمان شکل میگیره. این بهترین راه برای اینکه به نوجوان و حتی غیر نوجوان ما حقیقت ایمان رو بتونیم منتقل کنیم و تفهیم کنیم اینه که بگیم آقا این صفت و این صفت و این صفت و این صفت و این صفت که داشته باشی مجموعش میشه ایمان. حالا هر کدوم از اینا رو نداشته باشی یه مقدار ایمان لنگه، هر کدوم اضافه کردی ایمان قبلی تقویت میشه. حضرت در یه دسته‌بندی چهارگانه ایمان رو به ما یاد میدن، بعد هر کدوم از اون چهار تا رو دوباره به چهار قسمت تقسیم میکنن، میشه 16 تا رکن ایمان که حالا ان شاءالله یواش یواش میخونیم. اول میگن ببینید ستون‌های اصلی ساختمان ایمان چهار تاست: صبر و یقین، عدل و جهاد. این چهار تان که اصل بنای بزرگ ایمان رو اینا سوار شده،
چهار ستون اصلی هست.
آفرین. که حالا هر کدوم از اینها ضعیف باشه ممکنه اون بنا بریزه ها، یکیش نباشه ممکنه که بنا خراب بشه. به تعبیر ما میگیم ضعف ایمان. حضرت میگه این چهار تا رو اگر داشته باشی چهار ستون ایمانت کامله. حالا هر کدوم هم دوباره در داخل خودش چهار تا پایه داره که این ستون رو نگه داشتن، که یکی یکی انشالله میخونم و توضیح میدم. پس در حکمت سیوم میفرماید که ایمان بر چهار پایه استوار است: صبر و یقین، عدل و جهاد. دونه دونه میگیم خب صبر یعنی چی؟ به جای اینکه صبر رو بخوام برن با لغت و ماهیت و هویت و این حرفا توضیح بدن، میگن خود صبرم یه ستونی است که چهار تا قسمت داره. این چهار تا رو هم سوار شده، ترکیب شده، شده صبر. درباره صبر میفهمند که خود صبر هم چهار تا پایه داره: شوق و حراس، زهد و انتظار. شوق و حراس،
زهد و انتظار.
بعد حالا توضیح میدن که اصلا شوق به چی، ترس از چی، زهد نسبت به چی، انتظار چه چیزی، که این چهار تا جمع بشن صبر، قدرتی که در درون انسان وقتی شکل گرفت مانع میشه انسان خطا کنه. صبر اینه دیگه. حضرت پس فرمود شوق و حراس، زهد و انتظار. بعد شروع میکنن میگن خب کی صبوره؟ یک، کسی که شوق بهش داره. چه ربطی به صبر داره؟ خب عبادت سخته دیگه، جاهایی گوش کردن حرف خدا، تو گرما روزه بگی، سحر پاشو سحری بخور، تو سرما پاشی نماز صبح بری، مسجد برو، اعتکاف داریم، اینا برای نفس انسان سخته یا نیست؟
بله.
چه چیزی باعث میشه این سختیه برای انسان روون بشه؟ شوق بهشت.
شوق
بهشت. آدم که شوق بهشت داشته باشه خیلی مسائل براش آسون میشه. مثل جوونی که دلش میخواد در رشته خوبی در کنکور رتبه بالایی بیاره، چون اونجا رو شوق داره، بیخوابی ها و زحمت کشیدن و ترک بازی ها و تلویزیون و مهمونی براش خیلی سخت نیست. یعنی صبر میکنه در برابر تلخی این کارهای که مقدمه بهشتن، شوق بهشت. دو، حراس. حراس از چی؟ حراس از جهنم. چه ربطی به صبر داره؟ دیگه روشن شد. یه وقت گناه خیلی لذت داره، مسخره کردن یه رفیقی به خاطر قیافش، لهجهش و هر نقطه ضعفی خیلی کیف داره، همه میخندن، اما میدونی عذاب داره. چه چیزی باعث میشه با اینکه لذت داره من صبر میکنم، نگاهم به عذاب جهنمه، میگم نه 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 نمیخوام. یه لذت چند دقیقه‌ای به عذاب چند دقیقه نمیارزه. پس دومین چیزی که صبر رو در انسان ایجاد میکنه و تقویت میکنه ترس از جهنمه. سه، زهده. زهد یعنی چی؟ یعنی در عین حالی که امکانات دنیا در اختیارت هست دل بسته نشی، یا که یه جایی که قرار شد بگذری بگی به من چه، حالا به ما چه که فلان کشور مردمش فلانه. زهد نسبت به دنیا، زهد نسبت به دنیا باعث میشه آدم مصیبت ها براش قابل تحمله. یه چیزی از دست رفت میگه خیلی خوب از اولم نبود دیگه، حالا یه مدت داشتیم رفت. آدم خدای نکرده یه روزی خدای نکرده فرزندش از دنیا میره، بالاخره مرگ دیگه. اگه زهد داشته باشه میگه خدا رو شکر که تا وقتی که امانت دست من بود خوب رعایت شو کردم، خوب نگهش داشتم. این بچه 10 سال پیش که نبود الانم دوباره نیست. تو این مدت که امانت بود که ما امانتمون رو ادا کردیم، یه مسئولیتی داشتی ازت میگیرن، چرا ناراحت میشی؟ خب خدا رو شکر تو این مدت که ما رئیس اینجا بودیم وظایفمون رو قانونی انجام دادیم، هیچ خلافی هم نکردیم، خدا رو شکر حالا بارم از روی شما برداشته شد. پس زهد ربطش به صبر چیه؟ یه چیزی ازت میگیرن، نفست میگه داد و بیداد کن، جزا و فزا کن، میگه نه آقا چرا؟ دنیا همش گذراست، اصلا گیرم من از امروز تا آخر عمرم رئیس تمام دنیا باشم، دنیا که یه روزی میپاشه از هم دیگه، خب ریاست منم میپاشه. بی رغبتی به دنیا به این معنی باعث میشه انسان تو مصیبت ها و از دست دادن نعمت هایی که داشته جزا و فزا نمیکنه، بیتابی نمیکنه. اینم سه تا. چهار انتظاره.
انتظار
چی؟ انتظار مرگ. انتظار مرگ باعث میشه که انسان وقتی شهوتش داره پررو میشه، شهوت یعنی هر چیزی که دلم میخواد، وقتی شهواتش زیاد میشن یاد مرگ که افتاد میگه حواست هست، یه روزی با مرگ همه اینا از دست میره، بعد آثار منفیش میمونه ها. دو چیز اینجا برای ما مانع شبیه هم بود، یکی ترس از مرگ، یکی ترس از جهنم. دو چیز هم باعث شد که ما با خوبیال اونس بگیریم از دست دادن چیزایی که داریم ناراحت نشیم، یکی شوق بهشت، یکی هم زهدی که داشتیم، رغبت که داشتیم. پس اولین ستون از چهار ستون ایمان صبره. صبر یعنی اون قدرت درونی که یه جایی که نفست بخواد خیلی عوض بخوام جفتک بزنه بگیریش، بخواد از مرز رد بشه نگرش داری. اون چهار چیزی که میتونن مهار نفس و محکم دست ما بدن با صبر، یکی شوق بهشته، سختی های عبادت رو تحمل میکنی، دو ترس از جهنمه، لذت زودگذر رو میندازی دور چون ذلت طولانی خواهد داشت، سوم بی رغبتی به دنیاست، نه نداشتن دنیا، دل نبستن. آقا این پست و مقام از ما گرفتن، خیلی خوب قبلا هم مال ما نبود، دنیا همه چیش رفتنیه. توجه داشتن به فانی بودن و گذرا بودن همه دنیا آدمو زاهد میکنه. و چهارم انتظار مرگ، همه شهوات ما، همه خواسته های دل ما گیرم هم که بهش برسیم با مرگ تمام میشه، تازه آغاز حساب پس دادنه. آدمی که به این چهار تا چیز توجه میکنه دیگه از دایره صبر خارج نمیشه، اولین ستونش رو محکم گذاشته. اما ستون دوم فرمود صبر و یقین.
یقین
یقین یعنی چی؟ یعنی رسیدن به عالی ترین مرتبه علم که دیگه آدم ذره شک نمیکنه در مورد این حقیقت که بهش میگن و رسیده. اونجا هم امیرالمومنین علیه السلام میفرماد که یقینم چهار تا پایه داره که اگر این چهار تا کنارم قرار گرفت یقین برپا میشه. یقین بر چهار پایه استوار است: بینایی زیرکانه، بصیرت، دریافت حکیمانه عبرت ها، پندگیری از دیگران و اقتدا کردن به روش پاکان. من فقط اجمالشو میگم، ایشالا جلسه بعد یقین رو باز میکنم. ما چجوری میتونیم به یقین برسیم که واقعا این کار غلطه، اون کار درسته، این حرف زشته، اون حرف خوبه؟ یک، وقتی که به مسائل ظاهری نگاه نکنیم، یکم دقیق بشیم، عمیق بشیم با بصیرت. ما یه بصر داریم که گربه هم داره، یه بصیرت داریم که ما میتونیم داشته باشیم دیگه، گربه که هیچی، کافر و منافق هم نمیتونن داشته باشن. یعنی به مسائل نگاه میکنی، به ظاهرش نگاه نکن، به باطنش نگاه کن. وقتی به باطنش نگاه کردی یه رکن از یقینت چک گیره. این یک. دو، حالا پدیده‌هایی که در اطراف اتفاق افتاده رو وقتی با بصیرت یعنی با نگاه عمیق نگاه کردی، می‌بینی تو دل هر کدومش یه نکته، یه عبرتی هست. ببین اقوام قبلی، مردمان قبلی خطا کردن، چه بلایی سرشون اومد، یه عبرت دست می‌گیری، یعنی یه قانون. سه، وقتی که عبرت رو دست گرفتی، امیرالمومنین علیه السلام میگه حالا از دیگران پند بگیر که اینا این قانون رعایت نکردن، این بلا سرشون، حالا من دیگه رعایت می‌کنم، اینا این کار رو کردن، به نتیجهش هم رسیدن، خب منم انجام میدم. و چهار، حالا برو نگاه کن ببین قدیمی ها خوباشون چی کار میکردن که اینقدر خوب شدن، اینقدر دنیا ازشون از به نیکی یاد میکنه.
پند بگیر از اونها،
روش اونها رو اصلا برو از اونها تقلید کن، حتی تو زندگی.